ساعت خبری مجله هم لرو چې احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. یک مقام افغان در ترکیه گفت کشتی که در آبهای ترکیه غرق شد حامل 42 پناهجوی افغان بود. در این حال حکومت افغانستان جان دادن بیش از 20 افغان در این حادثه را رسما تایید کرد. در صدر گزارش های این 30 دقیقه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه مجموعه خبری ما با همکارم فرشته نگاه.
در ابتدا سرخط چند خبر مهم. تمام 42 سرنشین کشتی غرق شده در استانبول ترکیه افغان ها بودند. رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است تا در بخش تقویت نهادهای عدلی و قضایی کشور سرمایه گذاری کند. و فرانسه از ائتلاف بین المللی که در حال حاضر در برابر گروه تندرو دولت اسلامی می جنگند خواست تا شورشیان سوریه را در حلب نیز کمک کند. تفصیل خبرها. تمام 42 سرنشین کشتی غرق شده در استانبول ترکیه افغان ها بودند. یک مقام افغان در ترکیه به رادیو آزادی گفت از جمع 42 تن تنها 6 نفر جان به سلامت بردند. به گفته این مقام جسد 24 افغان از تنگه بادفورس دریافت شده و تلاش برای متبقیان جریان دارد. روزنامه حریت ترکیه گزارش می‌دهد که در جمع سرنشینان کشتی غرق شده 12 طفل و 7 زن افغان نیز شامل بودند. امرکان کلوچ، یک ماهیگیر ترکی، در مورد این حادثه می‌گوید:
او
می گوید یک دوست دیگر ما که ماهیگیر است اجساد را در روی آب دیده و به محافظین محلی گزارش داد و ما خبر غرق شدن این کشتی را از طریق رادیو شنیدیم و از محل فاصله گرفتیم. ما اجساد، لباس و بوت را در آب شناور می دیدیم. بیشتر از این، وزارت خارجه افغانستان از دریافت 23 جسد قربانیان این رویداد خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شمار از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر تعهد کرد که در بخش تقویت نهادهای عدلی و قضایی کشور سرمایه گذاری می کند. در خبرنامه رئیس جمهوری آمده است که اشرف غنی در این دیدار که امروز انجام شد گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهادات روشن را در زمینه حقوق بشر با حکومت ارائه کرده است. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که هیچ فرد در راستای تطبیق وعده هایش در زمینه دفاع از حقوق زنان شک نداشته باشد. مشران جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواست تا از عملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر جلوگیری کند. فضل عادی مسلمیار، رئیس این جرگه، امروز در جلسه عمومی این جرگه گفت نیروهای پاکستانی پس از 5 روز وقفه بار دیگر پرتاب راکت را بر ولایت کنر آغاز کرده است. آقای مسلمیار از رئیس جمهور غنی خواست تا این موضوع را با مقامات پاکستانی این سفر آیندهش با مقامات این کشور یادآوری کند.
پاکستان را کتی بریدونه غندو او در نوی حکومت ناشید وحدت ملی حکومت
و میگوید عملات راکتی پاکستان را تقبیه میکنیم و از حکومت وحدت ملی میخواییم تا یک رای حل سیاسی را دریابد. این در حال است که شب گذشته عبده راکت از آن سوی خط دیورند بر ولایت کنر پرتاب شده که در نتیجه 2 تن زخم برداشتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان میگوید قرار است واکسین پولیو یا فلج اطفال با حدود 3 میلیون کودک در سراسر این کشور تطبیق شود. مقامات گفتند این تعداد اطفال در مدت یک ماه واکسین خواهند شد. پاکستان یکی از 3 کشور است که بیشترین اطفالان با این مرض مبتلاند. طالبان پاکستانی کارمندان واکسین پولیو را در مناطق مختلف هدف قرار داده و آنها را متهم به جاسوسی آمریکا کردند. چندین هزار نفر امروز در بیرون از ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران جمع شده و با آتش کشیدن به بیرق‌های آمریکا، اسرائیل و بریتانیا از 35مین سالگرد اشغال این سفارت تجلیل کردند. تظاهرات مشابه در شهرهای دیگر ایران نیز برانداخته شد. در سال 1979 میلادی سفارت آمریکا در تهران هدف حمله قرار گرفت. در این حمله 52 آمریکایی برای 444 روز گروگان گرفته شد. در ایالات متحده ای امریکا انتخابات میان دوره‌ای در سراسر این کشور آغاز شده است. رای دهندگان 36 سناتور، اما 435 عضو مجلس نمایندگان و همچنین 36 ولی را انتخاب خواهند کرد. تحلیلگران میگویند انتظار می رود جمهوری خواهان اکثریت خود را در مجلس نمایندگان حفظ و یا دیگر هم تقویت کنند. جمهوری خواهان تلاش دارند تا سنای امریکا را نیز تحت کنترل خود درآورند. و خبر اخیر این که فرانسه میگوید ائتلاف بین المللی که در حال حاضر در برابر گروه تندرو دولت اسلامی میجنگد باید شورشیان سوریه را در حلب نیز علیه رژیم آن کشور کمک کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید شکست رژیم کنونی سوریه میتواند امید برای پایان جنگ های داخلی 3 ساله این کشور باشد. اظهارات فابیوس پس از ملاقات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با فرانسو اولاند امتای فرانسویش نشر شد. پایان سرویس خبری رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، کشتیه که در آبهای ترکیه غرق شد 42 افغان را حمل میکرد، این را یک مقام افغان در ترکیه بر رادیو آزادی گفت.
3 جسد فسال پیدا شده و 6 نفر زنده.
دلیل مهاجرت غیر قانونی افغان ها چیست؟
بیشترین مهاجرت ها به دنبال مشکلات اقتصادی حاکم در افغانستان با وقوع پیوسته.
نامزدان معترض انتخابات شورای ولایتی هرات و فرا امروز به سرک ها برآمدند.
واقعا بیان ببینن که در هرات چی جفای شده، رأی مردم چه قسم معامله شده با پول هایی که تبادله شده.
بدون یک قدم دلایلی از طرف قانون سم شکایت مرکزی از لیست حذف شدیم.
کارمندان شاروالی ولایت غور اعتصاب کاری کردند، اما چرا؟
کماندانی امنی زمین ما گرفت و ور سری ازی که زمین گرفت و کارمندای ما گرفت و توهین کرده و شدیدترین این برخوردا.
من جعفر احمدی در این مجله خبری میزبان شما هستم. یک مقام افغان در ترکیه بر رادیو آزادی گفت کشتی که در آبهای ترکیه غرق شد 42 افغان را حمل می‌کرد. این مقام افغان نخواست نامش افشا شود. در این حال وزارت خارجه افغانستان از دریافت اجساد 23 افغانی خبر می‌دهد که در این حادثه جان دادند. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت 6 افغان از این حادثه جان به سلامت بردند. با گفته سراج الحق سراج، تمامی سرنشینان این کشتی افغان ها بودند. بر اساس گزارش ها کشتی روز گذشته هنگامی که از ترکیه به سوی رومانیا در حرکت بود در آبهای نزدیک استانبول غرق شد. گزارش نسیم شفق را در این مورد بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نتایج تحقیقات تازه نشان میدهد که تمام سرنشینان کشتی غرق شده در آبهای استانبول افغان ها بوده اند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از این حادثه 23 جسد پناهجویان افغان یافت شده است. آقای سراج گفت 6 افغان از این رویداد جان به سلامت برده اند.
قرار آخرین گزارشی که بر ما رسیده این کشتی که غرق شده 23 جسد فسال پیدا شده و 6 نفر زنده است. 6 نفر هم زنده است که از جمله 6 نفر 2 نفر از این به حال هستند و قرار گزارش یا تحقیقاتی که از 2 نفر شده و گفتیم که تعداد تمام کشتی افغان ها بوده.
در این حال یک مقام افغان در ترکیه که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این کشتی 42 تن سوار بوده که 13 طفل و 7 زن نیز شامل آنان بوده اند. در این حال احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفته است که عملیات جستجو روز سه‌شنبه نیز ادامه داشته و 2 سارنوال هم جهت بررسی این موضوع معذف گردیده اند. گفته شده است این کشتی که افغانها را به گونه غیرقانونی از ترکیه به سوی رومانیا انتقال می‌داد 45 کیلومتر دورتر از ساحل غرق شده و اولتر از همه ماهیگیران به کمک افراد سوار در کشتی پرداختند. این بار اول نیست که کشتی حامل پناهجویان افغان در آبها غرق می شود. در جریان چند سال گذشته چندین مرتبه کشتی شماری از افغانهایی که تلاش می کردند از راه‌های غیرقانونی به اروپا و استرالیا بروند غرق شده است. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی برنامه‌های آگاهی دهی را راه اندازی کردند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود بودجه همواره از مشکلات فراراه راه اندازی این گونه برنامه ها بوده است.
آگاهی دهی در ارتباط به پیامدهای ناگوار مهاجرت های غیرقانونی از مجاری مختلف از جمله تکثیر بروشور، بیلبورد و همچنان پیام های رادیویی، پیام های تلویزیونی است که در این ارتباط بر شهروندان خود ما از چند سال به این طرف روی دست داریم. مشکلات در ارتباط به هزینه پیامدهی برای افغان ها از چند سال به این طرف جریان داشته که وزارت مالی افغانستان در این قسمت بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار نداده.
به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان سال گذشته بیش از 40 هزار افغان در کشورهای بزرگ دنیا به حیث مهاجر ثبت نام گردیده اند. برخی از آگاهان امور به هدف جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی روی فراهم آوری زمینه‌های کاری و تضمین مسئولیت حیاتی اتباعی کشور تاکید می‌کنند.
در گزارش نسیم شفق شنیدید که یک مقام افغان در ترکیه گفت کشتی که در آب‌های ترکیه غرق شد بیش از 40 پناهجوی افغان را حمل می‌کرد. با اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان اجساد 23 افغان که در این حادثه جان دادند به دست آمدند. آنچه مسافرت غیر قانونی افغانها به اروپا و امریکا خوانده می شود مشکل تازه نیست، اما گفته شده که این مشکل در سالهای اخیر زیاد شده. اما چگونه می شود مسافرت غیر قانونی جوانان افغان به اروپا و امریکا را کاهش داد؟ نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید که ایجاد فرصت‌های کاری یکی از راه‌های حل این مشکل است. سحر لیبال در این مورد با آقای فرهاد مصاحبه کرده و نخست دلیل مسافرت غیر قانونی شماری از افغان‌ها به بیرون از کشور را پرسیده است.
من فکر می‌کنم که عوامل متعدد وجود دارد که افغان‌ها نه تنها از افغانستان، شدن کسایی که بیشتر به کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند کسانی باشند که در ایران و پاکستان زندگی می‌کنند. بنابراین دلایل متعددش در افغانستان تا جایی که مطالعات تحقیقاتی نشان میده حداقل در این اواخر بیشترین مهاجرت ها به دنبال مشکلات اقتصادی حاکم در افغانستان با وقوع پیوسته، یعنی به این معنا که میزان بلند بیکاری، فقر گسترده، عدم دسترسی به اشتغال از عواملی هست که مردم به مهاجرت مبادرت میورزند. ولی فراموش نکنیم که در میانش کسانی هم هستند که واقعا پناهجو هستند. بنان یک تعریفی از یک پناهجو و یک مهاجر اقتصادی هم باید داشته باشه.
همواره گزارش های وجود داشته که اینا غرق میشن یا در مرزا تیرباران میشن، اما بازم میرن، ولی حکومت هیچ گونه اقدام برای جلوگیری از این گونه مهاجرت ها روی دست نگرفته. چرا کوتاه آمده در این خصوص؟
دولت افغانستان چرا کم آمده و کوتاهی در این استقامت آمده؟ این مستلزم چندین بودی است. مستلزم بهبود اوضاع اقتصادی اجتماعی در داخل افغانستان است، ای که مردم به سرزمینش باقی بمانند. تنها باقی بمانه کسانی که بیرون از افغانستان هستن بازگشت داوطلبانه با عزت و با وقار بس از زمینشان بکنن.
بله. یعنی مشخصا مکلفیت حکومت افغانستان در این باره چی هست؟
فراهم آوردن سهولت های زندگی به ویژه اشتغال بر افغان ها از جمله مکلفیت های همه دولت ها می باشه مانند دولت افغانستان. ثانیاً دولت افغانستان در دهه گذشته بیشتر با بازگشت افغان ها تمرکز بیشتر داشتن. اگر خواسته باشیم رای اهل‌های دائمی رو براش جستجو کنیم، یک در داخل افغانستان امکانات مساعد شوند به ویژه امکانات معیشتی و دسترسی به اشتغال. ثانیا دولت افغانستان آگاهی دهی عمومی ده برای اتباع خود داشته باشد تا مردم آگاه باشند که ارگاه مهاجرت غیرقانونی یا مهاجرت غیرمنظم میکنند با چه نوع پیامدهای منفی مواجه میشن.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری یالی سازمان ملل متحد که بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام های شما.
ماجی خالد، خود من مدت 13 سال دور از وطن بودم. من تکلیف ها و زجرهای بیرون هم زیاد دیده گیستم. هرچی باشه وطن خود وطن است. روزی که هر کس پیش در وطن خود بوده، یک قدم پیش بوده در زندگی خود.
غیر از کشور خود، من دیگه کشور با کشتی قاچاق نروم. باید به کشور خود ما کار غربی و امریکا و چیزا رئیس جمهور ما جور کنه.
هر جوان اگر احمد کنه، کار کنه، بیترین کار، بی آخر کار که در افغانستان فلیمانه در هیچ کشور دنیا نیست، تب تلاش کنند در کشور خود باشند، هیچ وقت به خارج از کشور سفر نکنند، چون هر سفری که اونا میکنند اونجا کشتار است، در کشتی که میرند یا در حساب قاچاق میرند، امکان داره که هر لحظه اونا دوچار مشکل شوند یا بمبرند یا بندی شوند یا گپ دیگه.
رفتن به خارج را توقف دادن. ان شاء الله ما امید داریم که با حکومت جدید وحدت ملی بتانیم که یک حکومت منظم و یک حکومت پر از اقتصاد داشته باشیم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
نامزدان معترض انتخابات شورای ولایتی هرات و فرا امروز مظاهره کردند. آنها در برابر ساختمان ولایت هرات گرد هم آمدند و کمیسیون‌های انتخابات را به فساد اداری متهم کردند. کمیسیون‌های انتخابات این اتهام را رد می‌کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
یک هفته از اعتراض کاندیدان معترض در شورای ولایتی هرات می‌گذرد. با آن هم معترضان ادعا می‌کنند که تاکنون مقامات مرکزی نسبت به این اعتراضات کدام پاسخ را به آنان ندادند. کاندیدان معترض همواره کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به فساد گسترده اداری کرده می‌گویند که آرایشان در مقابل هزاران دلار آمریکایی بر رقبایشان به فروش رسیده است. نجیب الله رحمتی، یکی از کاندیدان معترض در شورای ولایتی هرات، از دولت افغانستان می‌خواهد تا کمیسیونی را به خاطر ارزیابی آرای مردم تشکیل و کسانی که آرای مردم را به فروش رساندند محاکمه کند.
واقعا بیان ببینند که در هرات چی جفای شده، رأی مردم چه قسم معامله شده با پول‌هایی که تبادل شده. ما می‌خواهیم که کمیسیون عدلی و قضایی دایر شود و اینا به محاکمه کشانده شود.
حاجی عبدالحمید حمید، یک تن از کاندیدان معترض در شورای ولایتی فرا می‌خواهد تا آرای کاندیدان شورای ولایتی بازشماری شود. آقای حمیدی که یک از افراد رایافته در لیست ابتدایی شورای ولایتی فرا بوده است، میگوید موجودیت فساد در کمیسیون‌های انتخاباتی سبب شده است تا نام او در لیست نهایی قرار نداشته باشد.
ما جمله کاندیدای هستیم که بعد از تفتیش و بعد از تمام مراحل 13235 رای ما و 11668 رای اولی ما که 4 ماه و 19 شده ما به لیست ابتدایی اعلان شده بودیم، بدون یک آدم دلایلی از طرف قانون نظام شکایت مرکزی از لیست حذف شدیم.
از سوی هم عبدالودود فیض‌زاده، یک دیگر از نامزدان معترض در شورای ولایتی هرات، حکومت را متهم به سل انگاری در قبال اعتراضات مردم می کند. آقای فیض‌زاده هشدار می دهد تا زمانی که با خواستای قانونیشان توجه نشود، اجازه مراسم سوگند وفاداری به کاندیدان شورای ولایتی هرات را نمی دهد.
حاضرم جان خود را به خاطر مردم خود، به خاطر رأی مردم ما که دزدیده شده، خون خود بریزه. این باز هم تکرار میکنم و برای کسانی که پول دادن و پول گرفتن، برای کسانی که رأی ما را دزدی کردن، بر از اونها اختار میدم. امتحانش مجانی است. بفرمای کسی جرأت میکنه می کسانی که پول دادن بفرمایم به شورا برن مراسم تالیف بپا کنن، باز ما ببینن که خون خود چطور میریزه.
با این حال دکتر احمد داوود صدیق زاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، ادعای کاندیدان معترض را رد کرده. میگوید آنان می توانند شکایاتشان را به کمیسیون های انتخاباتی در کابل ارائه کنند.
من کاملا مخالف گفای زی هستم، گفای زی را رد میکنم. و روزم بلتان گفتم که
اگه یا میخواین دادرسی شو به شکایتون برن به کمیسیون شکایات و کنایت خود حاصل کنن. حالا یک پروسس که اعلان شده ختم شده اکی نیسته که بازنده ای داره برنده ای داره. ای خود نمیشه که پیشوی ولایت بگیرن و بگوین که ما افشاگری میکنیم. خود چرا نمیکنن؟ این کار خوب یکیانه که اگر صورت گرفته او رو باید برملا بسازن دیگه. چرا افشاگری نمیکنن که حالا منتظر معامله هستن؟
این اعتراضات در حال ادامه می‌یابد که به گفته مقامات محلی در ولایت هرات قرار بود روز پنجشنبه هفته گذشته مراسم تالیف کاندیدان شورای ولایتی صورت گیرد، اما اعتراضات پیهم کاندیدان معترض سبب شده است تا این مراسم به تعویق بیفتد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از جنجال‌های انتخابات شورای ولایتی که بگذاریم، بیاین در مورد اعتصاب کاری امروز کارمندان شاروالی غور صحبت کنیم. آنها ادعا می‌کنند که قماندانی امنیه غور زمین‌هایشان را غصب کرده. کارمندان شاروالی غور همچنان شکایت دارند که از سوی سرپرست قماندانی امنیه این ولایت مورد توهین قرار گرفتند. عبدالقدیر غفوری گزارش می‌دهد.
به دنبال ادعای شاروالی غور مبنی بر غصب بیش از 10 جریب زمین مربوط این اداره از سوی قماندانی امنیه غور، کارمندان شاروالی امروز دست به اعتصاب کاری زدند. محمد عارف قاضی زاده سرپرست شاروالی غور در صحبت به رادیو آزادی گفت سرپرست قماندانی امنیه این ولایت با آنکه ایشان را تهدید نموده، به حیثیت کارمندان این اداره که موهای سرهایشان را تراش نموده توهین کرده است. آقای قاضی زاده که قماندانی امنیه را یگانه نهاد کمک کننده تطبیق پلان‌های شاروالی می‌داند، اما با گفته وی این نهاد اکنون یگانه مرجع نقض قانون و مشکل اصلی برای اداره شاروالی شده است. سرپرست شاروالی غور میگوید تا زمانی که سرپرست قماندانی امنیه از این کارهایش معذرت خواهی نکند، ایشان به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
قماندانی امنیه زمین ما گرفته، ور سر اینه که زمین گرفته، کارمندای ما گرفته، توهین کرده، به شدیدترین این برخوردا اینا رو توهین کرده، به هیچ وجه از وجود قابل قبول ما نیه. ما تظاهرات هم نمی کنیم، حرف ما قوی ان همی است که ما تحسن کاری میکنیم تا زمانی که عاده حیثیت اداره شاروالی نشوه به هیچ وجه ما دیگه کار نمی کنیم.
از سوی هم نقیب الله امینی سخنگوی سرپرست قماندانی امنیه غور با رد هر نوع ادعا نسبت به غصب زمین‌های مربوط شاروالی میگوید که قماندانی امنیه با آن که هیچ کسی را تهدید نکرده است، اسناد و شواهد نیز در دست دارد که نشان می‌دهد زمین تحت دعوا مربوط قماندانی امنیه است. آقای امینی شاروالی این ولایت را متهم به فساد می‌کند و میگوید که غاصب اصلی زمین‌های دولتی شاروالی است.
سیاست شاروالی تمام شهر را فروخته، یک نمبر دکان برای 10 نفر فروخته، برای 20 نفر فروخته، پیجه چه ایتو من کرده با همون که با شاروالی هم
داشته. در همین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور با تایید اعتصاب کاری کارمندان شاروالی میگد آنها به اساس بی‌حرمتی هایی که از سوی سرپرست قماندانی امنیه غور علیه ایشان صورت گرفته دست به این کار زدند. خطیبی افزود تلاش ها برای رفع این موضوع از سوی اداره محلی جریان دارد.
طوری که ما اطلاع یافتیم دهی از کارمندان اداره شهرداری شهر فیروزکوه نسبت این که برای کارمندان اینا توهین شده است، اینا امروز از کار دست کشیدن و مقام ولایت در زمینه دست به کار شده و طرفین را متقاعد یافته تا اسناد دست داشته خود به ولایت ارائه نمایند و برایتان تا موضوع حل و فصل شود.
این جنجال ها در حالی به وجود آمد که سرپرست قماندانی امنیه غور از چند روز به این طرف کار احاطه ورکشاپ وسایل تکنیکی و کلوب قماندانی را آغاز نموده، اما شاروالی و امریت شهرسازی این ولایت برای توقف این کار انجینرهایشان را به محل کار فرستادند که از سوی قماندانی امنیت توقیف و بعد از تراش نمودن موهای سرهایشان رها شدند.
عبدالقدیر غفوری گزارش میداد. رادیو آزادی را میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه می‌یابد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش 6 ماهه خود را به کنگره این کشور ارائه کرد. در گزارش روابط بین افغانستان و پاکستان پر از بی‌باوری خوانده شده است. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع آمریکا در گزارشش گفته است روابط افغانستان و پاکستان برای ثبات منطقه در درازمدت خیلی مهم است. به گفته وزارت دفاع آمریکا، بی‌باوری بین کابل و اسلام آباد حکم فرماست و اعتماد میان دو جانب آنقدر ضعیف است که نیروهای دو طرف چندین بار در امتداد سرحد میان دو کشور بر یکدیگر آتش گشودند. واشنگتن تلاش دارد با اسلام آباد روابط نیک داشته باشد، زیرا این به نفع هر دو کشور است. ولی پناهگاه های طالبان در پاکستان که از آنجا بر افغانستان حملات را انجام می دهند، به نظر وزارت دفاع آمریکا یک مشکل جدی می باشد. بر اساس گزارش، در 6 ماه گذشته پاکستان و آمریکا در بعض بخش ها همکاری داشتند که شامل همکاری پاکستان در بعض عملیات های آمریکا در افغانستان و عملیات اردوی پاکستان می باشد که اخیراً در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان علیه تحریک طالبان بر راه انداخته است. از سوی دیگر کابل و هند بر تلاش های پاکستان با دقت نظارت دارند که برای نفوذ خود طالبان را به جنگ در افغانستان می گمارد. در گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگرس این هم گفته شده است که افغانستان و هند روی این هم دقت دارند که جنگجویان مسلح فعال در پاکستان برای بی‌ثبات ساختن افغانستان و منطقه تلاش دارند و پاکستان این جنگ نیابتی را آغاز کرده است تا نفوذش را در افغانستان حفظ نموده و از نفوذ هند در منطقه جلوگیری کند.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. می‌پردازیم به تحولات اوکراین. رئیس جمهور این کشور امروز با مقام‌های امنیتی اوکراین ملاقات می‌کند. قرار است آنها توافقنامه صلح را با جدایی طلبان طرفدار روسیه مورد بررسی قرار بدهند. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
قرار است پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با مقام‌های شورای دفاعی و امنیتی ملی این کشور ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی دیدار کند. پروشنکو گفت در این جلسه روی لغو قانونی که مطابق پلان صلح در 5 سپتامبر به تصویب رسید غور صورت خواهد گرفت. به گفته وی این قانون به دو منطقه تحت تصرف جدایی طلبان در شرق اوکراین خودمختاری محدود می‌دهد. رئیس جمهور اوکراین افزود که برگزاری این انتخابات شرایط توافقنامه 5 سپتامبر را که در منسک حاصل شد نقض کرده است. برگزاری این انتخابات کاذب تخطی فاحش از توافقنامه منسک است. در این توافقنامه که به تاریخ 5 سپتامبر حاصل شد تصریح شده است که انتخابات محلی در ساحات مشخص شده منطقه دونباس صرف به اساس قانون اوکراین برگزار شود. ما این فرصت را برایشان فراهم کردیم، اما انتخابات مضحک 2 نوامبر در کل پروسه صلح را به مخاطره انداخت. این به طور جدی وضعیت را در دونباس بدتر نمود و مسئولیت آن به دوش ترتیب دهنده ها، تنظیم کننده ها و آنهایی است که برای برگزاری این انتخابات کاذب دستور دادند. این جلسه ی مقام های اوکراین در حال برگزار می شود که الکساندر زاخارچینکو قماندان شورشیان امروز به عنوان رهبر جمهوریت خودخوانده مردم دونسک سوگند یاد کرد. انتظار می رود که ایگور پلاتنیتسکی یک رهبر دیگر جدایی طلب به حیث رهبر جمهوریت خودخوانده مردم لوهانسک اواخر امروز حلف وفاداری به جا آورد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. همدرد نوشته که در جهت تقویت معارف در زابل هیچ کار نشده. احمد شاه از ولایت لوگر می نویسد که برای تامین صلح در کشور به همکاری مردم با حکومت نیاز است. و رحمت الله از ولایت غزنی نوشته که رئیس جمهور غنی باید کار را به اهل کار بسپارد. از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید تشکر. انتظار پیام های تازه شما هم هستیم. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. نزدیک هفت شام به وقت افغانستان است. فردا هفت صبح باز هم روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. تشکر که با ما بودید. خدا نگهدار.